ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ. سلام شنوندگان عزیز، به رادیو فردا گوش میکنید. امشب 8 فروردین ماه برابر 28 ماه مارس، من مینا بهارمز به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما هستیم. امیدوارم روز خوبی را گذرانده باشید و به مجله امشب ما خوش آمدید. اجازه بدید اول آخرین خبرها رو بشنویم، بعد میپردازیم به گزارش‌های برنامه امشب. همکارم حسین قویمی اینجاست با آخرین خبرها. آقای قویمی سلام.
با درود فراوان.
لطفاً آخرین خبرها و سرخط آخرین خبرها رو برای شنوندگان ما اگر ممکنه بفرمایید.
حتماً. هرچند که صدها تن امروز در شهر درعا در جنوب سوریه در مخالفت با حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در شعارهای خود از جمله خواهان آزادی سیاسی بیشتر شدند. خبرگزاری‌های بین المللی از قول شاهدان عینی نوشتند ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها تیراندازی کردند. سوریه بیش از یک هفته است که شاهد برگزاری اعتراضات ضد حکومتی است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از سرکوب مخالفان سوری توسط حکومت این کشور ابراز تأسف کرد، اما دخالت نظامی در این کشور را در حال حاضر نامحتمل دانست. خانم کلینتون روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی وضعیت لیبی و سوریه را مشابه یکدیگر ندانست و گفت برای دخالت نظامی در سوریه به اجماع بین المللی نیاز است که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. فعالان سیاسی سوری میگویند در جریان اعتراضهای دو هفته اخیر علیه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بیش از 126 تن توسط ماموران حکومتی کشته شدند. در خبری دیگر سازمان عفو بین الملل میگوید ایران از نظر آمار اعدام‌ها همچنان پس از چین در مقام دوم جهان قرار دارد. این سازمان در گزارشی نوشت طبق آمار رسمی که از سوی مقام‌های ایرانی منتشر شده در سال گذشته میلادی 252 تن از جمله 5 زن و 1 نوجوان در ایران اعدام شدند. عفو بین الملل می نویسد طبق گزارش‌های موثقی که این سازمان دریافت کرده در سال 2010 میلادی بیش از 300 تن دیگر در ایران اعدام شدند، ولی مقام‌های رسمی آن را تایید نکردند. ایران در سال 2009 میلادی نیز با 388 مورد اعدام تایید شده از نظر آمار اعدام در مقام دوم جهان قرار داشت. و امروز در یک کارخانه مهمات در شهر جعر در جنوب یمن چندین انفجار روی داد که در پی آن ده‌ها تن کشته شدند. این کارخانه دیروز توسط شبه نظامیان عضو یک گروه جهادی سلفی تصرف شده بود. دلیل انفجارها که به گفته یک سخنگوی دولتی یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته هنوز مشخص نیست، اما شاهدان عینی میگویند انفجارها هنگامی روی دادند که گروهی در حال غارت کردن کارخانه بودند. خانم بهارمست،
با تشکر از حسین قویمی برای آخرین خبرها در مجله امشب، اما ببینیم که در برنامه‌مون چه گزارش‌هایی برای شما داریم. تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه همچنان مهمترین موضوعهای روز هستند. در لیبی شورشیان به سوی غرب این کشور پیش می‌روند و ظاهراً به زادگاه قذافی رسیدند. در یمن در حالی که دولت و مخالفان به توافقی در مورد انتقال قدرت دست نیافتند، گروه‌های مسلح به فعالیت‌های خود افزودند. و در سوریه اگرچه بشار اسد وعده داده است که وضعیت فوق‌العاده را لغو کند، امروز ارتش در شهر لازقیه در جنوب این کشور مستقر شد. گزارش‌های دیگری هم داریم که در طول مجله امشب با آنها خواهیم پرداخت. خب شنوندگان عزیز، به اولین گزارش امشب میپردازیم. مخالفان حکومت لیبی همچنان در حال پیشروی به سمت غرب این کشور هستند. بر پایه گزارش ها مخالفان سرهنگ قذافی در روزهای گذشته موفق شدند چند شهر را تصرف کنند که شهرهای رأس، لانوف، اجدبیه و بریقه از جمله آنها هستند. در همین حال بر اساس گزارش ها قطر هم روز دوشنبه بعد از فرانسه دومین کشوری شد که شورای موقت ملی لیبی وابسته به مخالفان حکومت قذافی رو به رسمیت شناخته. جزئیات بیشتر رو در مورد آخرین تحولات لیبی در گزارش از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
روز دوشنبه یکی از سخنگویان مخالفان حکومت لیبی در بنغازی گفت شهر سرت صبح روز دوشنبه به تصرف نیروهای مخالف درآمده است. این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و خبرگزاری‌های بین المللی اعلام کردند شهر سرت هنوز تحت کنترل ارتش لیبی است و نیروهای مخالف احتمالاً به نزدیکی این شهر رسیدند. شهر سرت زادگاه معمر قذافی رهبر لیبی است و بسیاری از ساکنان آن از طرفداران حکومت سرهنگ قذافی هستند. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح روز دوشنبه صدای 9 انفجار مهیب در شهر سرت شنیده شده و از آنجایی که این شهر یکی از پایگاه‌های مهم عملیات و تدارکات نظامی دولت لیبی است، خبرگزاری‌ها می‌گویند احتمالاً مراکز نظامی این شهر هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف بوده است. در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره لیبی، از دیروز یک شنبه ناتو فرماندهی عملیات نظامی و کنترل منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور را به عهده گرفته است. دبیرکل ناتو روز یک شنبه درباره عملیات نظامی در لیبی به خبرنگاران گفت:
طبق تصمیم اعضا، ناتو مسئولیت اجرای تمامی ابعاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه لیبی را بر عهده می‌گیرد. هدف ما حمایت و حفاظت از مردم و مناطق غیر نظامی طبق قطعنامه است، نه بیشتر نه کمتر.
مقام‌های دولت لیبی اعلام کردند در یک هفته گذشته 100 نفر بر اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند. ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری اینطور گفت:
ناتو برای کشتن مردم و نابود کردن پایگاه‌ها و اردوگاه‌های آموزشی نظامی آماده شده تا در روزهای آینده موقعیت بهتری برای مذاکرات سیاسی داشته باشد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه طی پیامی از معمر قذافی و اطرافیانش خواست رویه خود را تغییر دهند.
ما یک پیام روشن برای معمر قذافی و اطرافیانش داریم. آیا شما واقعا می‌خواهید منفور باشید؟ آیا به دنبال این هستید که از دادگاه جنایی بین المللی سر درآورید؟ الان نوبت شماست که تغییر رویه دهید.
از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری گفت نیروهای ائتلاف در ظاهر میگویند هدفشان حفاظت از غیرنظامیان است، اما در عمل با حملات هوایی خود از شورشیان لیبیایی حمایت میکنند و این دخالت در امور داخلی این کشور و فراتر از قطعنامه سازمان ملل است.
گراژدانسکوی واینو по суті діла не санкціонована резолюція Совету безопасности ООН.
بر پایه گزارش ها همکنون شهرهای بنغازی، رسلانوف، بنجواد، اجدابیه و برایقه در کنترل مخالفان است و نیروهای مخالف به سمت شهر ترابلس در غرب لیبی در حرکتند. علی طرحونی یکی از مقامهای عالی رتبه شورشیان لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که به زودی صادرات نفت از مناطق شرقی لیبی آغاز می شود و از امضای قراردادی نفتی با قطر خبر داد. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی تصرف برخی از شهرها و بنادر مهم نفتی توسط مخالفان حکومت لیبی و اعلام شروع صادرات نفت از این کشور، قیمت نفت در بازار جهانی به کمتر از 105 دلار در هر بشکه رسید.
مهتاب وحیدی را در مورد لیبی گزارش می‌داد. از لیبی به یمن می‌رویم که یکی دیگر از کشورهای دچار التهاب و ناآرامی در منطقه است. انفجارهای پی در پی در یک کارخانه اسلحه سازی و انبار مهمات در جنوب یمن تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. گروهی از شبه نظامیان دیروز به این کارخانه اسلحه سازی حمله کردند. همزمان در پی به توافق نرسیدن دولت و مخالفان یمن درباره انتقال قدرت، محافل نزدیک به دفتر رئیس جمهوری یمن میگویند که فعالتر شدن گروه‌های شبه نظامی و نگرانی از آغاز جنگ داخلی سبب شده تا علی عبدالله صالح همچنان ناچار شود به وظایف خود ادامه دهد. این در حالی است که مخالفان خواهان کنارگیری فوری او هستند. جمشید زن گزارش می‌دهد.
به دنبال شکست مذاکرات بین رهبران مخالفان و نمایندگان حکومت و حمله شبه نظامیان یمنی به یک کارخانه اسلحه سازی و انبار مهمات، علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور اعلام کرده است که تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 بر سر کار خواهد ماند. جلسه هم که روز یکشنبه با شرکت 100 تن از اعضای کمیته رهبری حزب کنگره برگزار شد، این تصمیم عبدالله صالح را تایید کرد. در بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست صادر شد، حزب کنگره که حزب حاکم در یمن است، بار دیگر تأکید کرد که عبدالله صالح طبق قانون اساسی آن کشور تا پایان دوره ریاست جمهوریش به وظایف خود ادامه خواهد داد. این در حالی است که چند روز پیش عبدالله صالح وعده داده بود تا پایان سال جاری از قدرت کناره‌گیری کند. مخالفان عبدالله صالح تا کنون هیچ یک از پیشنهادها و وعده‌های رئیس جمهور یمن را نپذیرفتند و می‌گویند پس از 32 سال حکومت در یمن، عبدالله صالح باید هر چه زودتر استعفا بدهد. کمیته رهبری حزب کنگره حزب حاکم پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی در کشور، دولتی جدید برای تدوین قانون اساسی در چارچوب یک سیستم پارلمانی در آن کشور تشکیل شود. رهبران مخالفان تاکنون واکنشی به این پیشنهاد حزب حاکم نشان ندادند. از سوی دیگر رئیس جمهوری یمن با اشاره به فعالتر شدن طرفداران القاعده در آن کشور به مخالفان خود و کشورهای غربی هشدار داده است که در صورت کنارگیری او از قدرت ممکن است جنگ داخلی در این کشور آغاز شود. کشورهای غربی به ویژه آمریکا نیز این استدلال عبدالله صالح را تلویحا پذیرفتند و خواهان حفظ امنیت و ثبات در یمن و انتقال مسالمت آمیز قدرت در آن کشور هستند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز گذشته گفت که عبدالله صالح و نیروهای امنیتی یمن در مبارزه با تروریسم با ایالات متحده همکاری‌های زیادی داشتند. به گفته او، در صورتی که دولت کنونی یمن سقوط کند و یا دولت بسیار ضعیف‌تری جایگزین آن شود، آمریکا با چالش‌های بیشتری در آن کشور روبرو خواهد شد. در روزهای اخیر شبه نظامیان طرفدار القاعده و همچنین گروه جهاد سلفی فعالیت‌های خود را در بخش‌هایی از مناطق جنوبی یمن افزایش داده‌اند و کنترل چندین شهر کوچک را در دست گرفته‌اند. در همین حال ژنرال علی محسن از فرماندهان سابق ارتش یمن که به مخالفان پیوسته است، هشدار عبدالله صالح درباره القاعده را یک بازی سیاسی خوانده و گفته است رئیس جمهوری یمن از القاعده و رابطه با ایالات متحده به عنوان دستاویزی علیه مخالفان بهره برداری می‌کند.
گزارشی بود در مورد یمن. اما در سوریه دیشب گزارش هایی بود مبنی بر این که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قصد دارد که وضعیت فوق‌العاده را در این کشور به زودی لغو کند. اما امروز نیروهای ارتش سوریه در بندر مهم لازقیه در جنوب این کشور مستقر شدند. بندر لازقیه شاهد تظاهرات مخالفان در روزهای اخیر بوده. در میان خود بشار اسد در طول دو هفته گذشته از هر گونه اظهار نظر علنی درباره شرایط اخیر در سوریه خودداری کرده. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با جدیترین بحران حکومت 11 ساله خود مواجه شده، برای اولین بار پس از گذشت دو هفته از اعتراضهای اخیر در نقاط مختلف این کشور، ارتش سوریه را در بندر مهم لازقیه مستقر کرده است. در طول هفته گذشته در جریان تظاهرات دموکراسی خواهانه‌ای که در شهرهای لازقیه، درعا و چندین شهر دیگر سوریه برگزار شد، ده‌ها نفر از معترضان کشته شدند. بنا به گزارش شاهدان، شهرهای بزرگ سوریه روز یکشنبه آرام بودند. هرچند صدها نفر در برابر مسجد عمری واقع در شهر درعا به برگزاری تحصن پرداختند. درعا در طول هفته گذشته یکی از نقاط مهم بروز حرکت‌های اعتراضی بوده که از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده است. استقرار ارتش در خیابان‌های شهر لازقیه که روز شنبه اتفاق افتاد، بیش از هر چیز نشانگر نگرانی روزافزون دولت سوریه در مورد توانمندی پلیس امنیتی این کشور در برقراری نظم در این شهر است. ساکنان لازقیه آمیزه ای از مسیحیان، مسلمانان سنی و همینطور علویان هستند. علویان از حامیان جدی بشار اسد به شمار می روند. جرقه شروع ناآرامی‌ها در سوریه پس از آن زده شد که پلیس آن کشور اقدام به بازداشت شماری از دانش آموزانی کرد که با الهام از اعتراض‌های دموکراسی خواهانه کشورهای عربی به شعار نویسی روی دیوار پرداخته بودند. به دنبال بروز اعتراض‌ها در سوریه، بشار اسد، درس‌خوانده چشم پزشکی در بریتانیا، وعده اعطای آزادی‌های بیشتر به مردمش داد، وعده‌ای که از فرو نشاندن اعتراض‌ها در سوریه باز ماند. در حرکت دیگر نیز مسئولان دولتی سوریه خبر دادند که به وضعیت فوق‌العاده در این کشور پایان داده خواهد شد، هرچند زمان مشخصی برای عملی کردن این وعده تعیین نکردند. به گفته حقوق‌دانان، حکومت سوریه در طول حدود 50 سال گذشته با توسل به قانون وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اقدام به بازداشت‌های خودسرانه، تشکیل دادگاه‌های دربسته، جلوگیری از برگزاری اعتراض‌ها و همینطور تنفیذ قدرت گسترده به پلیس و ارگان‌های امنیتی برای مهار امور کرده است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا از بشار اسد خواستند که از اعمال هر گونه خشونت بپرهیزد.
با گزارش در مورد سوریه در اینجا میرسیم به برخی پیام هایی که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیرهای ما گذاشتن، از جمله در مورد سوریه. به چند تا از اونها گوش میکنیم.
جناب آقای عزت زرقامی، مدیر عامل محترم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران صدا و سیما در سوریه گفتی تعریف حکومت ایران را میکرد سریعا در اخبار جمهوری اسلامی ایران منعکس میشد. چطور شده چند روز است در سوریه مردم قتل عام میشوند و تا کنون 126 نفر به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند، ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمیکند؟ لابد این کشته شده ها هم جزو میکروب های سوریه هستند، همونطور که به ملت مبارز ایران میکروب گفته شد.
میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای، شما که میگویید در هر کجای دنیا که صدای مظلومیتی شنیده بشه به یاری او میشتابیم، برای من فرق نمیکنه چه شیعه چه سنی چه مسیحی و غیره، به یاری مظلومیت میشتابیم. پس شما چرا به یاری مظلوم سوریه که این کتکش و کشتار داره انجام میگیره نمیشتابید؟ شما اصل این کار دارین به یاری حکومت سوریه پیوستید، علت چیه؟ جواب بدین آقای خامنه‌ای.
معلوم نیست ارزش جون انسان ها تو کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی چرا اینقدر فرق داره. شاید حدود 100 نفر تا امروز تو سوریه کشته شدن، خیابونای چند شهر به خون مردم بیگناه مشتاق آزادی آغشته شده. نه رهبر، نه رئیس جمهور، نه نمایندهای مجلس، نه روزنامه ها، نه خطیبان جمعه، هیچ کدوم حتی به صورت تظاهر هم یک جمله راجع به این اعتراضای سوریه نمیگن و تو روزنامه هم نمینویسن. البته خیلی جالبه که خب سوریه هم تو این موارد جانب جمهوری اسلامی رو داره.
میخواستم اینو عرض کنم که ایران که ادعا میکنه که در بحرین داره شیعیان به دست اهل سنت کشتی میشن، آیا اونهایی که تو تهران داره کشتی میشن به دست نیروهای امنیتی آقای خامنه ای اونها هم اهل سنت هستن؟ تو که منظورت شیعه و سنی نیست، میخوای که در منطقه اختشاش به پا بکنی، همین کارتونه. 30 سال، 32 سال انقلاب شده، هر ویرانکاری، بدبختی و فلاکت از شماها داره بلند میشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
خب تعدادی از پیام‌های شنوندگان ما گوش می‌کردید که تعجب می‌کردند که چرا جمهوری اسلامی به تحولات سوریه واکنشی نشون نمیده. ساعت 19:18 یا 7:18 به وقت تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. گزارش‌ها رو با گزارشی در مورد اعدام‌ها در جهان ادامه می‌دیم. درصد اجرای مجازات اعدام در جهان کاهش پیدا کرده. این خبر رو سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارشش از بررسی شمار اعدام‌ها در سال 2010 میلادی آورده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
در گزارش سالیانه ی عفو بین الملل آمده که برغم آمار بالای اعدام در کشورهایی چون چین، ایران، یمن، عربستان سعودی و آمریکا، درصد اجرای مجازات اعدام در این سال در دنیا کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش چین در سال گذشته میلادی هزاران تن را اعدام کرده و ایران دست کم در سال گذشته 252 نفر را اعدام کرده است. پس از این کشورها کره شمالی با 60 مورد، یمن با دست کم 53 مورد، ایالات متحده آمریکا با 46 مورد و عربستان سعودی با دست کم 28 مورد اعدام بیشترین آمار اعمال مجازات اعدام را به خود اختصاص دادند. عفو بین الملل با ذکر این نکته که آمار دقیقی از میزان اعدام در چین در دست نیست اعلام کرده که با این حال میتوان گفت درصد اجرای مجازات اعدام در جهان پایین آمده است. طبق این گزارش سال گذشته مغولستان هم مجازات اعدام را لغو کرده که به گفته عفو بین الملل قدمی بسیار مهم و مثبت برای توقف مجازات اعدام در آسیا است. گابون هم 16 کشور عضو اتحادیه آفریقا بود که مجازات اعدام را در سال گذشته لغو کرد. در این باره روزن ریفی از دستاندرکاران تهیه گزارش سالیانه عفو بین الملل روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای در هنگ کنگ گفت:
ما به صحیح بودن روند لغو مجازات اعدام در دنیا کاملا اعتقاد داریم. سازمان ملل هم از این اقدام به عنوان یک هدف یاد می کند. ضمن اینکه کشورهای زیادی هم به لغو مجازات اعدام پاسخ مثبت دادند. من فکر می کنم کشورهایی که بر انجام مجازات اعدام پافشاری می کنند به مرور زمان به عنوان کشورهای کارشکن مطرح خواهند شد.
در همین حال سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل همزمان با انتشار این گزارش گفته است به رغم برخی موانع و عقب‌گردها باز هم میتوان گفت سال 2010 سالی موفق در راستای حرکت به سوی لغو مجازات اعدام بوده است. آقای شتی یادآور شده است که شماری از کشورها در خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز مجازات اعدام را فقط برای مجازات سنگین استفاده نمی‌کنند و برای جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و یا زنا و روابط نامشروع هم این مجازات را به کار می‌گیرند. طبق آخرین آمار همکنون حدود 96 کشور جهان مجازات اعدام را برای تمامی جرائم و به کل لغو کردند. عفو بین الملل میگوید چین در حال اصلاح قوانین مرتبط با مجازات اعدام است ولی باید دامنه استفاده از این حکم را بسیار محدود کند. در این گزارش درباره ایران آمده که این کشور با رکورد 252 مورد اعدام بالاترین آمار اعدام در خاورمیانه را به خود اختصاص داده ولی عفو بین الملل میگوید گزارش‌های جدید و معتبری هم به دست آورده که نشان می‌دهد 300 مورد اعدام در ایران به تازگی انجام شده که بیشترین آنها در زندان وکیل‌آباد مشهد بوده است. در این گزارش دار زدن و شلیک جوخه اعدام بیشترین روش‌های اجرای مجازات بودند و بعد از آنها قطع سر، استفاده از برق فشار قوی و تزریق برای اجرای مجازات اعدام در دنیا به کار گرفته شده است.
گزارش عفو بین‌الملل را می‌شنیدید. اما در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از احتمال توقف تحقیقات درباره انفجارهای تقریباً 20 سال پیش در مرکز یهودیان در آرژانتین خبر می‌دهند، خبرگزاری آلمان می‌گوید که وزارت خارجه اسرائیل از مقام‌های آرژانتین خواسته تا در این مورد توضیح بده. موضوع این انفجارها از مهمترین موضوعهای مورد بحث در سیاست خارجه آرژانتین در قبال ایران محسوب میشه. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
به گزارش خبرگزاری آلمان د پی آف، وزارت خارجه اسرائیل از آرژانتین خواسته است تا درباره برخی گزارش‌ها درباره احتمال توقف تحقیقات درباره بمب‌گذاری‌های مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس توضیح دهد. د پی آف می‌نویسد توقف تحقیقات درباره دو بمب‌گذاری در سال‌های 92 و 94 میلادی احتمالاً با توافقات تجاری بین ایران و آرژانتین در ارتباط است. ایگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در این باره گفته است که این کشور منتظر پاسخ مقام‌های آرژانتینی است، اما اگر گزارش‌هایی در این باره تایید شود، نشان دهنده جدی نگرفتن مرگ افراد است. واکنش های مقام های اسرائیلی از آن رو صورت گرفت که روزنامه آرژانتینی پرفیل روز شنبه گزارش داد که هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آن کشور که قرار است در روزهای آینده به اسرائیل سفر کند، در مذاکرات درباره توقف تحقیقات درباره بمب‌گذاری ها نقش مستقیم دارد. بی بی سی نیز گزارش داد روزنامه پرفیل به نقل از یک سند محرمانه دیپلماتیک مقام های ایرانی در گزارش خود اضافه کرده که دولت آرژانتین آماده است در صورت امضا کردن قراردادی به ارزش 1.2 میلیارد دلار با ایران این تحقیقات را متوقف کند. بنابراین سند محرمانه که پرفیل آن را منتشر کرده همچنین آمده است که آرژانتین دیگر تمایلی به بررسی این بمب‌گذاری‌ها ندارد و ترجیح می‌دهد که رابطه اقتصادی خود را با ایران بهبود بخشد. در این گزارش همچنین آمده است که وزیر خارجه آرژانتین پیشنهاد ایجاد رابطه با ایران را در ماه ژانویه از طریق بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران منتقل کرده است. خبرگزاری آلمان می نویسد که ممکن است سفر وزیر خارجه آرژانتین به اسرائیل در صورت تایید این گزارش ها لغو شود. دو بمب‌گذاری دهه 90 میلادی در آرژانتین که یهودیان در شهر بوئنوس آیرس را هدف قرار داده بود، 114 کشته و حدود 500 مجروح بر جای گذاشت. انفجار اول در سال 92 در سفارت اسرائیل رخ داد و انفجار دوم در سال 94 مرکز یهودیان آمیان در بوئنوس آیرس را هدف قرار داد. آرژانتین، اسرائیل و آمریکا متهم اصلی در این رخدادها را ایران معرفی کردند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد و موضوع دیگری هم در ارتباط با ایران. دولت محمود احمدی نژاد در ادامه سیاست حذف یارانه‌ها به زودی قیمت گاز خانگی و واحدهای تولید را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت سبب نگرانی‌های در مجلس شورای اسلامی شده. کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت که قرار است تا هفته آینده اعلام شود تأثیری آشکار بر سبد خانوار ایرانی خواهد گذاشت. در این باره مهرداد قاسم‌فر گزارش دارد.
با آغاز سال 1390 ظاهراً افزایش تعرفه‌های گاز نخستین کالایی خواهد بود که خانواده‌های ایرانی را به زودی با قیمت‌های تازه رو در رو خواهد کرد، در حالی که دولت محمود احمدی نژاد از واقعی کردن قیمت گاز و افزایش تعرفه‌های گازی سخن می‌گوید، مجلس درباره شوک ناشی از این قیمت به دولت هشدار می‌دهد. دولت برای تخفیف این شوک اجتماعی اعلام کرده است که قیمت گاز را در دو دوره 7 ماهه اول و 5 ماهه دوم سال تقسیم بندی و افزایش خواهد داد. با این حال مجلس این افزایش قیمت را غیر قانونی می داند. محمد دهقانی عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید که با تصویب تنخواه 20,000 میلیارد تومانی قرار بوده است که دولت در سال 89 قیمت گاز را افزایش ندهد. احمد علوی اقتصاددان درباره تأثیر افزایش قیمت ها بر بودجه خانوار می گوید
خانوار بودجه الان بسیار دچار مشکل هست از جهت اینکه قیمت مواد غذایی نزدیک 30% میره بالا، قیمت مسکن و قیمت سایر اقلامی که توی سبد خانوار است. اما تأثیر افزایش قیمت گاز تنها اثر هزینه ای نیست که بر خانواده منتقل میشه. در نتیجه ما شاهد این خواهیم بود که در کنار افزایش تورم و افزایش هزینه خانوار، خانوار در واقع بیکاری بهش هجوم بیاره و با افزایش بیکاری درآمد میانگین خانوار در سطح جامعه هم در واقع کاهش پیدا میکنه. تعادلی که اینجا به وجود میاد اینه که ما تصریح بودجه خانوار اضافه تر میشه. در 10 سال گذشته بنا به تازه ترین اطلاعات و آمار بانک مرکزی، خانوار حدود 30% در سال بودجهش کسر بودجه داشته، یعنی اینکه درآمدش کمتر از هزینه‌اش بوده. بودجه خانوار در این فرایند دگرگون شده، یعنی اگر مصارف تنفرنونی یا مصارف سرمایه‌گذاری برای آموزش پرورش یا موارد دیگه‌ای بوده الان کم و کمتر شده.
دهقانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به خبرگزاری مهر گفته است که مجلس دولت را در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به افزایش قیمت سوخت در یک دوره 5 ساله کرده است و نه در یک دوره 1 ساله. ظاهرا دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد که تعرفه سوخت را در سال آینده تا حد ممکن افزایش دهد. امریکه به گفته دکتر احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، خانوار ایرانی را در موقعیتی باز هم ضعیف‌تر از گذشته قرار خواهد داد.
با افزایش قیمت گاز و تغییر مجدد بودجه خانوار باید انتظار داشت که هزینه‌های سرمایه‌ای خانواده، هزینه‌های بهداشتی، درمانی، آموزش، پرورش، فرهنگ، هنر کاهش پیدا کنه و خانوار به یک حداقلی که همون معیشت روزمره است کفایت بکنه.
عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره با هشدار به دولت گفته است که شیب افزایش قیمت سوخت در کشور در سال گذشته تند بوده و هم باعث نارضایتی عمومی شده و هم بسیاری از واحدهای تولیدی را با شوک ناشی از افزایش قیمت یا زیان مواجه کرده است. مدیر عامل شرکت گاز درباره تعرفه‌های تازه گاز گفته است که کار کارشناسی برای تعیین قیمت نهایی همچنان در دست بررسی است و دولت هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است، اما این قیمت‌های جدید تا پایان تعطیلات نوروزی اعلام خواهند شد.
ادامه سیاست حذف یارانه‌ها که ظاهراً به زودی قیمت گاز خانگی و واحدهای تولید در آن افزایش پیدا خواهد کرد. ساعت الان 4:59 است به وقت تهران. ما تا لحظاتی دیگر برنامه رو باز ادامه میدیم با آخرین خبرها و بعد از اون هم گزارش های ویژه داریم، دو گزارش ویژه برای امشب. اما و همکارمون حسین قویمی به استودیو خواهد اومد با آخرین خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به مجله شامگاهی ما از رادیو فردا گوش میکنید. همکارمون حسین قویمی در استودیوست با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. آقای قویمی،
با درود فراوان. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از سرکوب مخالفان سوری توسط حکومت این کشور ابراز تأسف کرد، اما دخالت نظامی در این کشور را در حال حاضر نامحتمل دانست. خانم کلینتون روز یکشنبه در یک مسابقه تلویزیونی وضعیت لیبی و سوریه را مشابه یکدیگر ندانست و گفت برای دخالت نظامی در سوریه به اجماع بین المللی نیاز است که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. فعالان سیاسی سوری میگویند در جریان اعتراضهای دو هفته اخیر علیه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بیش از 126 تن توسط ماموران حکومتی کشته شدند و صدها تن امروز در شهر درا در جنوب سوریه در مخالفت با حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در شعارهای خود از جمله خواهان آزادی سیاسی بیشتر شدند. در خبری دیگر، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد مسئولیت برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بر عهده گرفته است. جنرال شارل بوشار که مسئولیت عملیات ناتو در لیبی را بر عهده دارد امروز در شهر ناپل ایتالیا به خبرنگاران گفت هواپیماهای ناتو روز یکشنبه اولین پروازهای خود را برای برقراری منطقه پرواز ممنوع انجام دادند. اعضای ناتو ابتدا بر سر بر عهده گرفتن مسئولیت عملیات نظامی در لیبی اختلاف نظر داشتند. و در خبری دیگر، امروز در یک کارخانه مهمات در شهر جعر در جنوب یمن چندین انفجار روی داد که در پی آن ده‌ها تن کشته شدند. این کارخانه دیروز توسط شبه نظامیان عضو یک گروه جهادی سلفی تصرف شده بود. دلیل انفجارها که به گفته یک سخنگوی دولتی یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته هنوز مشخص نیست، اما شاهدان عینی میگویند انفجارها هنگامی روی دادند که گروهی در حال غارت کردن کارخانه ها بودند. خانم بهار مست،
با تشکر از حسین قویمی. اما مجله امشب رو ادامه میدیم با برنامه نمای دور نمای نزدیک مرداد قاسم فران رو تهیه میکنه و امشب به تصمیم وزارت علوم ایران پرداخته که انتخاب موضوعها و مسائل مربوط به ایران رو برای بررسی در پایان نامه های دانشجویان خارج از کشور منع کرده. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم فر هستم در برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. اواخر اسفند ماه گذشته مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در نشست خبری معاونت دانشجویی اعلام کرد که دانشجویان ایرانی خارج از کشور از این به بعد حق انتخاب موضوعات مرتبط با ایران را برای رساله ها یا پایان نامه هایشان نخواهند داشت. این خبر نه تنها از سوی معافل دانشگاهی عجیب تلقی شد، بلکه به گفته صاحب نظران اجرایی شدن این قانون تبعات منفی بسیاری در پی خواهد داشت. برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته تلاش خواهد کرد که تصویری دقیق تر از این پیامدها و دلایل چنین تصمیم بی سابقه ای ترسیم کند. آنگونه که محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم گفته، از نظر این وزارتخانه پایان‌نامه‌هایی که موضوعشان مسائل ایران است بی‌مصرفند. این دیدگاهی است که اساتید ایرانی دانشگاه‌های غرب کاملا رد می‌کنند. یکی از آنها دکتر کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا است با تجربه بیش از 20 سال تدریس دانشگاهی.
از حوزه ادبیات و موسیقی و فرهنگ شناسی و تاریخ ایران و سیاست ایران و جنبه‌های مختلف یک جامعه بزرگی مثل ایران پایان‌نامه‌ها درجوی مسائل تحقیق کردن، مطالعه کردن. تحقیقات پایان‌نامه‌ای یک طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به ایران و ایران شناسی رو شامل می‌شده. فقط سیاست نبوده که جمهوری اسلامی نگران اون باشه. افرادی که دست به تحقیقاتی در این زمینه زدن، یک زنجیره‌ای از مطالعه ایران شناسی به وجود آوردن. به این معنا که اگر من مطالعات خودم رو روی تحقیقات مثلا اصلاحات ارضی ایران گذاشتم، خب این تحقیقات نمی‌تونست بدون پیگیری تحقیقات کسانی که در گذشته تر از من راجع به همین مسئله تحقیق کرده بودن بماند.
ظاهراً پایان نامه‌های دانشجویان خارج از کشور درباره ایران نه تنها بدون خروجی و بی‌اعتبار نبودند، بلکه بارها به صورت کتاب به زبان اصلی یا پس از ترجمه به فارسی چاپ و منتشر شدند. دکتر نسرین رحیمی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه ایرواین در آمریکا:
من خودم در تجربه یه دانشگاهی 20 و چند ساله دانشگاهی خودم خیلی دیدم که پایان نامه‌ها تبدیل به کتاب شدند و به بازار ارائه شدند و با چاپ این پایان نامه‌ها ما در کاران دیگر تونستیم به این منابع دسترسی پیدا کنیم و اگر چنین کارهایی انجام نشه، خب حالا فکر کنید در زمینه تاریخ چقدر کار تحقیق در مورد ایران عقب خواهد افتاد.
اما اهمیت این پایان نامه ها نه تنها در تبدیل آنها به کتاب های علمی و پژوهشی درباره ایران، بلکه خود مرجعی برای سایر تحقیقات داخلی و خارجی هم بودند. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و تربیت در دانشگاه پاریس:
یه بخش مهمی از کارهایی که در خارج از کشور انجام شده و کارهای ارزشمند و علمی بوده، نه تنها به طور وسیع در جامعه ایران منتشر شده و حتی ترجمه شده به زبان فارسی، بلکه کارپایه کارهای دانشگاهی و تحقیقات دانشگاهی دیگه قرار گرفته. این به خصوص در 30 سال گذشته خیلی اهمیت داشته، برای اینکه به خاطر جو خاص ایران و محدودیت‌هایی که در دانشگاه‌ها بوده، بسیار از محققین اون آزادی کامل را برای اینکه همه ابعاد تحقیق در ایران بتونن پیش ببرن، این همیشه وجود نداشته. در نتیجه این مسئله در واقع منتقل شده به دانشگاه‌های خارجی. مثلا در حوزه انقلاب 1357 شاید بشه گفتش که اکثر کارهای مهمی که بر روی انقلاب انجام شده که در سطح دنیا قابل طرح هستند و میشه گفت که اون تمام اون معیار علمی و دانشگاهی رو دارن، در خارج از کشور انجام شدن. در ایران هیچ وقت امکان پیش بردن چنین تحقیقاتی در این ابعاد وجود نداشته، به خاطر محدودیت‌ها، چه محدودیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی، چه محدودیت‌های نبودن گروه‌های تحقیقی برزیده.
آنگونه که دکتر کاظم علمداری، پژوهشگر و استاد دانشگاه، خاطر نشان می‌کند، اغلب پایان نامه‌های دانشجویان خارج از کشور درباره ایران در قلمرو علوم انسانی بودند.
در زمینه هنر و تاریخ ایران و همینطور محیط زیست ایران و مسائل دیگری که محدود به مطالعات علوم اجتماعی نیست، مثلا نقش نفت ایران، نقش استراتژیک و سوق‌الجوشی ایران در خاورمیانه، اهمیت خود ایران، اهمیت تاریخ ایران برای کل جهان و برای خاورمیانه، طیف بسیار گسترده‌ای از علوم رو شامل میشد. شکی نیست که برای مطالعه علوم فیزیکی خب که سراغ ایران نمیره، قاعدتا باید مسائلی باشه که مربوط باشه به حوزه‌های علوم انسانی.
و حوزه علوم انسانی دقیقاً همان قلمروی است که در چند سال اخیر آماج حملات آیت الله علی خامنه ای بوده، کسی که با این سخنان در دیدار سال 1388ش با اساتید دانشگاه حملات بعدی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به حوزه علوم انسانی کلید زد.
ما در زمینه علوم انسانی تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیره؟ این نگران کننده است. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش حیوان انگاشتن انسانه. خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی اسلامی و ارزش‌های خودمون رو با در قالب‌های درسی منتقل کنیم، این چیز خیلی مطلوبی نیست. این از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره، هم در مجموعه‌های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم گیری که در اینجا وجود داره، هم از خود دانشگاه ها و بیرون دانشگاه ها.
این سخنان نشان می‌دهند که تصمیم گیری درباره ممنوعیت پایان نامه‌های مرتبط با ایران بر پایه چگونه دیدگاهی نسبت به علوم انسانی اتخاذ و اعلام شده. کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا:
این کاری که جمهوری اسلامی کرده ادامه سیاستی است که در کلاس‌های درس در دانشگاه ایران داره اعمال می‌کنه و فکر کرده که هنوز کافی نیست، چون می‌دونید که محدودیت‌هایی که برای دانشگاه‌ها وجود داره یکی دو تا نیست و همه‌ش مربوط به مسائل سیاسی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تونسته با فشار و ایجاد محدودیت در دانشگاه‌ها این رو بقبولانه، روی اجبار که باید اونجا زندگی بکنه، باید اونجا کار بکنه، و جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون رو در ایران تحمیل کرده، میتونه در خارج از کشور هم تحمیل بکنه.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و پژوهشگر نظام آموزشی ایران، هم علت این تصمیم گیری وزارت علوم را ناشی از دلایل سیاسی و کلان جمهوری اسلامی میداند.
به نظر من میتونه دو تا دلیل با توجه به سیاست‌های 1.5-2 سال گذشته وزارت علوم براش پیدا کنیم. دلیل اول اینه که اساسا وزارت علوم در 1.5 سال گذشته در جهت این پیشرفته که بر همه حوزه‌های دانشگاهی نظارت کامل و امنیتی پلیسی داشته باشه و همه چیزو کنترل بکنه به طور کامل، استاد، دانشجو، برنامه‌های دانشگاهی. تنها حوزه‌ای که خارج از این قرار می‌گرفت، خارج از این نفوذ وزارت علوم قرار می‌گرفت، دانشگاه خارج از کشور بودن. برای همینم خیلی از محققین جوان ما ترجیح می‌دادن که بیان خارج از کشور و کار تحقیقشون رو اونجا ادامه بدن. امروز به نظر من این تصمیم وزارت علوم بیشتر توجه این هست که ایران رو در واقع دورش دیوار بکشه و نذاره که کارهای تحقیقی آزاد و خارج از نظارت وزارت علوم انجام بشه. این دلیل اولشه. دلیل دوم اینه که اساسا این ارتباط بین دانشگاه‌های داخل و خارج و کار کردن رو ایران توسط خارج از کشور یا استانداردها و معیارهای اون دانشگاه هم به داخل ایران می آورد و این فرهنگ تحقیق ایران رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اینا با اینم سر آشتی ندارن، در واقع با این آزادی‌های آکادمیک و نوع برخوردی که با علوم انسانی، علوم اجتماعی و کلا علوم و آزادیات آکادمیک در دنیا وجود داره، در نتیجه میخوان همه اون راههایی و منافذی که وجود داره برای اینکه چنین فرهنگ و چنین ارزش‌هایی وارد دانشگاه ایران بشه جلوگیری بکنن.
نگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به پایان نامه‌های دانشجویان خارج از کشور دست کم یک بار تبدیل به موضوعی رسانه‌ای و حتی بین‌المللی شده است، زمانی که عشا مؤمنی، یک دانشجوی خارج از کشور، سال 1387 از آمریکا به ایران سفر کرد تا پروژه دانشگاهیش را درباره زنان ایرانی تکمیل کند، اما او از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. خودش در این باره چنین شرح می‌دهد:
من مشغول انجام تزم بودم. هدف من انجام پروژه‌م این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سال‌ها از رسانه‌های داخل ایران حذف شده. برای رسانه‌های بین‌المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همونو نشون دادن. بعد کمپین 1 میلیون امضا به خاطر اینکه این تنوع و گوناگونی که از تمام قشرها با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد و اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود. ببین مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با زنایی که قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظامو داره. مثلا مشکل داشتن با اون فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن. چرا این آدما رو انتخاب کردید؟ من 25 روز انفرادی بودم. بازجویی‌های طولانی، بازجویی‌های زیاد، 16 جلسه بازجویی بود. مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد می‌کنن. کل شرایط فوق‌العاده سخت آدمو توی فشار روانی می‌ذارن.
پیامد چنین سیاست‌هایی در ایران چیست؟ کاظم علمداری:
جمهوری اسلامی با این کار استعدادهای شایان رو از دست خواهد داد و تلاش خواهد کرد که آدم‌های محقق و اهل تحقیق و اهل مطالعات جدید در چارچوبی فکر بکنن که اونها دلشون میخواد و این اصلا در حوزه اکادمی بی‌معنا و بی‌معناست. یعنی کسی نمیتونه بیاد به کسی چارچوب تعیین بکنه که تو در این چارچوب فکر بکن و تئوری‌هات و نظریات رو در این چارچوب در بیار. خب این قالب‌بندی که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه سالیان گذشته در کشورهای سوسیالیستی انجام گرفت و همش هم با شکست روبرو شد. در مورد ایران هم همین طور هست. این کارکرد به نظر موقت داره و جمهوری اسلامی هم تمام سیاست‌ها سیاست‌های کوتاه مدت و موقتی است.
سعید پیوندی:
آسیب این در وهله اول به نظر من متوجه تحقیقات در خود ایران خواهد بود و بعد و در حوزه ایران شناسی بدون شرطی در خارج از کشور. و یه همچی کاری عملا به معنی اینه که ما ارتباط بین ایران با دانشگاه‌های جهان رو قطع بکنیم و این در واقع یعنی خودکشی علمی در فضای کنونی جهانی است که بعد بین‌المللی دانشگاه و بعد جهانی دانشگاه یکی از ابعاد مهم توسعه آموزش عالی در همه جای دنیا.
نسرین رحیمیه:
من وضع رو بسیار اسفبار میبینم، برای که در رشته مثل رشته ادبیات تاریخ ایران اصولا ایران شناسی دین سد بسیار بزرگ یه جلوی کار همه میذاره، چه دانشجو چه پروفسور، به این ترتیب که دانشمندان کاملا دستشون از پشت بسته میشه و اجازه نخواهند داشت که بتونن دست فکری داشته باشن، بتونن علم رو پیش ببرن. این تاریخ فرهنگ ایران یک بخشی از علم جهانیه و واقعا فقدانش رو همه در آینده حفظ خواهیم کرد.
قانون ممنوعیت انتخاب ایران به عنوان سوژه پایان نامه برای دانشجویان خارج از کشور تنها بخش دیگری از نزاعی است که جمهوری اسلامی با علوم انسانی آغاز یا به گفته برخی تحلیلگران علنی کرده است. نزاعی که به گفته همین صاحب نظران نتیجه خوشایندی برای حوزه‌های دانشگاهی و آکادمیک در ایران در پی نخواهد داشت. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
ساعت 7:46 به وقت تهران، 5:15 به وقت پراگ و در اینجا گزارش ویژه‌ای هم داریم که گفتگویی است با مهدی یحیی نژاد، مدیر سایت اینترنتی بالاترین. همکار ما وحید پوراستاد از آقای یحیی نژاد درباره نحوه کار هکرها پرسیده.
یاهو، جیمیل، گوگل و اسکایپ هدف هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفتند. شرکت کومودو که یک شرکت امنیت وب در آمریکاست، اعلام کرده است در حملات 15 مارس دست کم 9 مورد از چنین حملاتی ردیابی شده که با توجه به پیچیدگی آن ممکن است کار جمهوری اسلامی ایران باشد. شرکت کومودو همچنین اعلام کرده است این حمله کار مهاجم یا مهاجمانی است که از حمایت مالی و فناوری دولتی و حکومتی برخوردارند، چرا که چنین حمله‌ای نیاز به منابع اساسی و پایه‌ای و اطلاعاتی اینترنتی در ایران دارند. در همین زمینه در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به سراغ مهدی یحیی نژاد، مدیر سایت بالاترین و از کارشناسان در حوزه اینترنت رفته ایم و از او در مورد حمله هکرهای جمهوری اسلامی پرسیده ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای یحیی نژاد، اینکه هکرهای جمهوری اسلامی تونستن موجب سرقت رفتن گواهینامه دیجیتال شرکت امنیت وب بشن و یا صفحاتی جعلی برای ورود کاربران یاهو، جیمیل و اسکایپ بسازن به چه صورت امکان داره؟
شرکتی به نام کومودو که گواهی‌های امنیتی صادر می‌کنه گزارش داده که هکرهای از ایران موفق شدن که یک سری گواهی قلابی صادر بکنن و احیاناً سعی کردن که از این گواهی‌نامه‌های قلابی استفاده بکنن که ایمیل‌های گوگل یا یاهو یا اسکایپ رو باز بکنن. این گواهی‌ها به این شکل کار می‌کنه که شما موقعی که می‌خواید ایمیلتون رو روی جیمیل یا جای دیگه بخونید، معمولاً اگر از HTTPS استفاده بکنید، ایمیل هاتون قابل خوندن توسط اشخاص دیگه نیست. یعنی شما تمام ارتباطات نوشتاریتون از طریق این کدگذاری میشه در مرورگرتون، در بروزرتون، و فقط توسط شرکت گل امکان بازگشایی این رمز وجود داره و فقط ارتباط بین شما دوتا هست. متأسفانه اتفاقی که میفته اینه که برای اینکه به شرکت گوگل وصل بشین و مطمئن بشید که دارید به شرکت گوگل وصل میشید، یه شرکت هایی هستن که گواهی صادر میکنن که بله این شرکت شرکت گوگله. یعنی موقعی که شما تایپ میکنید gmail.com، در واقع اون gmail.com همون gmail.com گوگله. و اتفاقی که میفته اینه که این مورد هکرها موفق شدن که اون شرکتی که گواهی صادر میکنه رو هک بکنن، و در نتیجه حتی کسانی که از HTTPS یا به قول فنیش SSL استفاده میکنن که به گوگل وصل بشن، در واقع نوشته هاشون توسط اون کسی که اون گواهی رو دزدیده، که در این مورد هکرهایی هستن از ایران، میتونه خونده بشه احیانا. البته ما نمیدونیم که این اتفاق افتاده یا نه، ولی میتونه خونده بشه و نوشته هاشون در واقع بین خودشون و گوگل نمونه.
پیش از این توصیه میشد به کاربران اینترنتی برای ارتباطات اینترنتی خودشون از سرویس های امنی مثل پروتکل SSL استفاده بکنن. حالا چه توصیه میشه کرد با این اتفاقی که افتاده برای بالا بردن امنیت در اینترنت؟
این یک مورد بسیار نادریه که اتفاق افتاده، و شرکتی که این گواهی رو صادر میکنه، شرکت کومودو، ادعا میکنه که اینو سریع اون گواهی های قلابی رو باطل کردن. و شرکت هایی که مرورگر درست میکنن، مثل مرورگر فایرفاکس، مثل مرورگر کروم و اینترنت اکسپلورر، همه اینها مرورگرهای خودشون رو بروز کردن. برای همین تمام کاربران که تو ایران هستن باید هر چه سریعتر مرورگری که استفاده میکنن رو بروز کنن تا این مشکل حل بشه. باز هم این شرکت کومودو گزارش میکنه که این گواهی های قلابی استفاده نشدن، یعنی تنها یک بار تلاش شده که ازشون استفاده بشه و اون هم موفق نبوده. برای همین در حال حاضر هیچ سندی یا هیچ گزارشی از این که اینها استفاده شدن و ایمیل های کاربران تو ایران هک شده وجود نداره. به نظر میاد که خیلی سریع این شرکت واکنش نشون داده و مشکل رو حل کرده. منتها با تمام این احوالات، اگر کسی واقعا میخواد امنیتش در روی اینترنت خوب حفظ بشه، باید از VPN هایی که بهش اطمینان داره، ترجیحاً کسی براش از خارج از ایران خریده و فراهم کرده، استفاده بکنه. و حتی این ایمیل های جیمیل یا جای دیگر هم از طریق VPN بخونه. و برای کسایی که خب اونقدر براشون امنیت شاید در اون حد مهم نیست، بازم توصیه میشه که هنوز HTTPS برای ایمیلاشون استفاده بکنن.
آقای یحیی نژاد، باز هم میخوام برای شنونده های رادیو فردا موضوع رو کمی ساده تر بکنیم، اگر امکان داره در مورد VPN یه توضیح ساده ای رو بدید.
VPN یک سرویس هایی هستن که شما موقع معمولا باید خریداری بشن و امکانی که فراهم میکنن یک کانال امن بین شما و یک جای دیگه. مثلا اگه شما فکر میکنید در یک فضایی هستید که ممکنه کسی که داره اینترنت رو برای شما فراهم میکنه نوشته های شما رو بخونه یا مکالمات اینترنتتون رو گوش بکنه، شما میتونید از VPN استفاده بکنید. مثل یک دروازه کانال ارتباطی میمونه که کاملا از موقع تمام اطلاعات از داخلش رد بشه امنه و از یک جای دیگه در میاد. مثلا موقع تو ایران باشید و VPN استفاده کنید، این کانال تمام اطلاعات شما رو منتقل میکنه. مثلا اگه شرکت VPN در آمریکا باشه، در آلمان باشه، اطلاعاتتون از اونجا بیرون میاد و در نتیجه حتی IP که شما در اینترنت باش حضور پیدا میکنید میشه IPش مثلا کشور آلمان، میشه کشور آمریکا، و در نتیجه دولت ایران قادر به خوندن مطالب شما نخواهد بود. برای همین استفاده از VPN برای کسی که خیلی کارشون حساسه و نیاز دارن که امنیت وبشون به خوبی رعایت بشه توصیه میشه.
آقای یحیی نژاد، کسی که دست به این اقدام میزنه به چه اطلاعاتی ممکنه بعداً دسترسی پیدا بکنه و یا چه استفاده از این اطلاعات میتونه بکنه؟
باز هم من فقط به این گزارش این شرکت کومودو استناد میکنم که گفته که هنوز این گواهی های تقلبی استفاده نشده، ولی اگر استفاده شده باشه و در عمل پارسی هایی که در ایران فعالن اینا رو استفاده کرده باشن، اینها قادر خواهند بود که پسورد های ایمیل های مختلف رو بدزدن، قادر خواهند که به اون ایمیل های مردم وارد بشن، ایمیل هاشون رو بخونن، ایمیل هاشون رو دانلود بکنن، میتونن به اسکایپشون وارد بشن، ببینن چه شماره تلفن هایی از طریق اسکایپ تماس گرفته شده، میتونن ببینن که در فیسبوک وارد بشن، پیغام های شخصی رو بخونن، لیست دوستان افراد رو ببینن، میتونن آدرس بوک های افراد رو در جیمیل در بیارن، میتونن عکس هایی که مردم از طریق ایمیل، عکس شخصی و خانوادگی که اینها برای هم دیگه فرستادن رو پیدا بکنن، ببینن و خب جا برای سوء استفادهش میتونید ببینید که خیلی زیاده.
آقای یحیی نژاد، آیا توصیه میکنید که کاربران اینترنتی در ایران بیان و در اولین اقدام خودشون پسورد جیمیل، یاهو و یا اسکایپ خودشون رو تغییر بدن؟
در اول کار باید مرورگرهاشون رو، هم بروزرهای مثل فایرفاکس و کروم رو آپدیت بکنن، به روز بکنن و پس از اینکه این کار رو انجام دادن برن و پسوردهای جیمیل، یاهو، اسکایپ، فیسبوک و همه اینها رو عوض بکنن که خدای نکرده کسی به ایمیل هاشون یا مطالب شخصیشون دسترسی پیدا نکنه.
برخی از کارشناسان اینترنتی میگن که این فارغ از اتفاقی که برای ایران افتاده یک بوس برای فضای مجازی است، چون اگر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نتونن امنیت کاربرانشون رو تضمین بکنن، تقریبا همه چیز از بین میره. آیا این حملات و اثرات اون قابل مهار هست یا خیر؟
اینکه بالاخره اتفاقات مشکلات امنیتی همیشه در وب بوده، ولی خب همیشه راه حلاش هم پیدا میشه و درست میشه. تو این مورد هم مشکلاتی هست، ولی خیلی شرکت‌های بزرگ اینترنتی خیلی سریع دارن مشکلات رو رفع میکنن. برای همین واقعا نگرانی باید باشه، منتها چیزی نیست که راه حل نداشته باشه و کسانی که کاربران اینترنتی هم پس سعیشون رو بکنن که توصیه‌های امنیتی که داده میشه رو دنبال بکنن، رعایت بکنن و چیزای خیلی ساده مثل که برنامه‌هایی که استفاده میکنن رو بروز بکنن، حتما یک ویروس کش داشته باشه کامپیوترشون، حتما فایروال داشته باشه. اینا چیزایی که باید رعایت بکنن. اگر ایمیل میگیرن با یک فایلی که نمیشناسن یا اینکه نمیدونن فرستندش که اون فایل رو باز نکنن، این مطالب ساده رو باید رعایت بکنن و مشکلات اون بزرگتر رو بگذارن برای شرکت‌های بزرگتر تا اونها بیان این مسئله رو حل بکنن.
آقای یحیی نژاد، قبلا وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود یک سری از ایمیل ها رو رمز شکنی کردن و در اون زمان به نظر می رسید که این یک بلوف اطلاعاتی است. حال با این شرایط کاربران اینترنتی در ایران باید بیشتر نگران امنیت ارتباط های اینترنتی خودشون باشن. به عنوان توصیه آخر، شما چه نکاتی رو دارید برای کاربران اینترنتی که اون رو بیشتر رعایت بکنن در این شرایط؟
کسانی که کارشون حساسه حتما باید از دانشون در خارج از ایران بخوان که براشون یک اکانت VPN بخرن و سعی کنن از VPN استفاده بکنن. با این حال نباید ترسید، یعنی بالاخره باید مسئله امنیتی رو رعایت کرد، ولی باید توجه داشت که خب دولت ایران تا یه حد زیادی هم میخواد با ایجاد ترس بی مورد استفاده از اینترنت رو کمتر بکنه در ایران برای مقاصد سیاسی. ما باید متوجه بشیم که در این حال که باید نگران بود، نباید جو ترس به شکلی ایجاد بشه که استفاده از اینترنت کند بشه در ایران.
آیا مقامات امنیتی در ایران هم میتونن بفهمن یک کاربر اینترنتی داره از یک VPN خارج از کشور استفاده میکنه یا نه؟
ممکنه بتونن، ولی استفاده از کننده های VPN خیلی زیادن در ایران این روزا. واقعا این نمیتونه جرم حساب، حتی یعنی فهمیدنشون هم کمک نمیکنه، چون ده ها هزار نفر الان دارن از VPN استفاده میکنن و همونجور که مثلا استفاده از ماهواره بالاخره میتونه برای یکی مشکل ساز باشه، ولی خب در نهایت حکومت نیروهای محدودی داره و موقعی که یک چیزی خیلی زیاد استفاده بشه کسی کاری نمیتونه بکنه در موردش. یه نکته دیگه هم من میخوام بگم اینه که این حرکات که به ظاهر حالا با توجه ادعای شرکت کومودو هم احتمالاً از طرف دولت ایران حمایت میشده یا برنامه ریزی شده، میتونه در دراز مدت به اینترنت ایران و توسعه اینترنت در ایران لطمه جدی وارد کنه و ایران رو به یک شکلی در واقع بکنه یاغی اینترنت، یا مثلا حتی بعضی کلمه تروریست حکومتی در اینترنت رو دارن براش استفاده میکنن. این این میتونه برای پیشرفت آیتی در ایران و اینترنت خیلی لطمه وارد بکنه، چون که باعث میشه که ایران در خیلی مسائل بین المللی اینترنت بیرون نگه داشته بشه و حتی خیلی از شرکت ها به دلایل مسائل امنیتی یا به دلایل اینکه دولت ایران به قوانین بین المللی احترام نمیذاره ایران رو وارد مسائل آیتی بین الملل نکنن و این هزینهش بسیار بالا خواهد بود از نظر فنی برای کشور ایران و واقعا کسانی که در ایران هستن در حوزه آیتی کار میکنن باید سعی بکنن که این رو خیلی با صدای بلندتر ابراز بکنن و سعی بکنن که جلوی این حرکات حکومت رو در داخل بگیرن.
خب گزارش امشب ما رو میشنیدید که اون رو وحید پوراستاد همکار ما تهیه کرده بود. تا ساعت الان 7:59 است و تا ثانیه های دیگه به ساعت 8 شب خواهیم رسید تا با مشروع آخرین خبرها بار دیگه با شما باشیم. من در همینجا از شما خداحافظی میکنم.